آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله فتقبل مني
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أنت صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 16 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 4 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 5 ژانویه سال 2025 میلادی است.
اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد ارمغانی موسیقی خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران رو خواهید چونید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. بعد از آن تکرار راه روشن رو میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبانی پزشکیان، رئیس جمهور ایران به دعوت رئیس مجلس ملی تاجیکستان به دوشنبه سفر میکند. بزرگداشت سردار سلیمانی و شهدای محور مقاومت در روسیه و دومین همایش بین المللی سوغد چهارراه بزرگی ابریشم. با نام یاد خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. رئیس مجلس ملی تاجیکستان از سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان خبر داد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران قرار است سفر کاری به تاجیکستان داشته باشد. خبرگزاری ترند با اشاره این مطلب گزارش داد. رستم امام‌علی گفت که این سفر شامل دیدارهای میان رؤسای جمهوری دو کشور و دیگر مذاکرات مهم خواهد بود. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در 3 ژانویه سال 2024 سفر کاری به تهران داشت. علاوه بر این ایران و تاجیکستان از 10 آگوست سال گذشته قرارداد لغو روادید را برای دارندگان گذرنامه‌های عادی عملی کردند. این اولین سفر رسمی پزشکیان به تاجیکستان خواهد بود. علاوه بر این یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه تاجیکستان به خبرگزاری نواستی گفت که رئیس جمهور ایران در ماه ژانویه عزم تاجیکستان خواهد شد. به گفته او در این سفر دیدار پزشکیان با همتای تاجیکستانی او، مذاکرات در سطح عالی و سایر رویدادهای رسمی نیز برنامه ریزی شده است. بزرگداشت سردار سلیمانی و شهدای محور مقاومت در روسیه همزمان با سالروز شهادت امام هادی علیه السلام مراسم پنجمین سال شهادت سردار سپهبد شهید حاجی قاسم سلیمانی و سرداران مقاومت در مرکز اسلامی مسکو و مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم این شهر برگزار شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، مسلمانان اهل تسنن و تشیع روسی و اتباع آذری، ایرانی، افغانستانی، لبنانی و عراقی در مرکز اسلامی مسکو گرد آمدند. برای گرامی داشت یاد و نام حاج قاسم، سرداران مقاومت و شهیدان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان.
Sərdar Süleymanın dəfn mərasimində milyonlarla insanın iştirakı.
رئیس جمعیت اهل بیت مسکو حضور میلیون ها نفر در مراسم تشییع شهید سلیمانی و برپایی آیین های عزا در سرتاسر جهان را نشانی از مکتب عالمگیر سردار دلها دانست و دو نماینده اداره دینی مسلمانان اهل سنت روسیه هم شهید سلیمانی را قهرمان همه آزادی خواهان جهان دانستند.
нашего героя сегодняшнего мероприятия, героя шахида это قاسم سلیمانی.
شهید قاسم سلیمانی قهرمان ما و همه ملت‌های مظلوم و تحت ستم در عالم است.
связи с мученической гибелью генерала قاسم سلیمانی спонсор терроризма Соединённые Штаты Америки.
ژنرال قاسم سلیمانی به عنوان یک قهرمان واقعی در برابر تروریست‌های مورد حمایت آمریکا ایستاد. به همین دلیل مورد غضب آمریکایی‌ها بود و در نهایت ایشان را ترور کردند.
حاج قاسم سلیمانی همیشه قهرمان من بود. حتی وقتی که من توی تلویزیون روسی صحبت کردم، این 10 سال پیش بود، من گفتم که من روس هستم، من مسلم شدم، اما قهرمان من داعش نیست. قهرمان من مخالف داعش است، دشمن داعش است، این سردار دلها قاسم سلیمانی است.
حاج قاسم سلیمانی و سرداران مقاومت از میان ما رفتند، اما مسیر و مکتبشان همچنان زنده و پویاست. این سخن بسیاری از میهمانانی از کشورهای مختلف بود که در مراسم بزرگداشت پنجمین سال شهادت حاج قاسم و یاران شهیدش گفتند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اسلامی مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. دومین همایش بین المللی سغد چهارراه بزرگ ابریشم برگزار می شود. دومین همایش بین المللی سغد چهارراه بزرگ ابریشم، 11مین نمایشگاه بین المللی تجارتی سغد 2025 و 3مین همایش بین المللی سرمایه انسانی به عنوان منبع توسعه اقتصادی در ولایت سغد برگزار می شود. این نمایشگاه و همایش ها با هدف توسعه اقتصاد و تجارت بین المللی، افزایش قدرت صادرات، تقویت همکاری با کشورهای خارجی، جذب سرمایه، واردات فناوری های معاصر و ارائه منابع و فرصت های موجود برگزار می شود. بر اساس برنامه دومین همایش بین المللی سغد چهارراه جاده ابریشم در تاریخ 16 تا 19 اپریل، 11مین نمایشگاه بین‌المللی تجارتی سغد 2025 در تاریخ 12 تا 14 ایون و 3مین همایش بین‌المللی سرمایه انسانی به عنوان منبع توسعه اقتصادی در تاریخ 25 تا 27 سپتامبر سال جاری برگزار می شود. سال نو میلادی در آتش و خون. مقامات اروپایی حوادث سال نو را وحشیگری توصیف کردند و عوامل آنها را ارازل و اوباش نامیدند و تاکید کردند باید واکنش دستگاه قضایی بازدارنده باشد و والدینی که در تربیت فرزندانشان کوتاهی کردند مجازات شوند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
جشن آغاز سال نو در آتش و خون. 984 خودرو به آتش کشیده شد تنها در فرانسه. 300 خودرو بیشتر از پارسال. امسال ده ها توقفگاه برای در امان ماندن خودروها از آتش پیش بینی شده بود. سطل های آشغال با زنجیر بسته شدند و 100,000 مأمور و نیروی پلیس علاوه بر هزاران نیروی آتش نشانی و امدادگر در شهرهای مختلف فرانسه آماده باش بودند.
با ساعت های پرتنشی روبرو بودیم.
در جشن سال نو 420 نفر دستگیر شدند که 310 نفرشان روانه بازداشتگاه شدند تا بعداً تکلیفشان معلوم شود. رسانه‌های رسمی فرانسه شمار جان باختگان جشن سال نو را 1 نفر و شمار مجروحان را 10 نفر اعلام کردند. در آلمان شمار کشته ها 5 نفر اعلام شده. رسانه‌های این کشور از چند روز قبل هشدار می‌دادند.
Als die einzelnen Böller oder das 7er Raketenset, dafür sieht alles mehr nach Feuerwerk aus.
Eindrucksvoll sehen wir jetzt hier die Gewebe und Weichteilverletzung dieser
اینجا خیلی خطرناکه ولی لذت می‌بریم.
ما با خانواده اومدیم ولی درست نیست. خطرناکه. خیلی عالیه.
بعضی ها اما از بیمارستان سر در آوردند و صدها نفر دچار قطع عضو، نابینایی و سوختگی شدند. مثل این جوان 19 ساله.
همیشه همینه. درست وقتی که میخوان طلقه رو پرتاب کنن انگشتشون قطع میشه. Dass er sich mindestens
beide Beine sowie die آنهایی که به خاطر دعوا یا مستی های سال نو و تصادف جان باخته اند از آمارهای رسمی حذف شدند، مثل دو کشته شب سال نو در هامبورگ، چون عاملش آتش نبود. بعضی هم با سلاح سرد مجروح شدند. مقامات فرانسوی میگویند والدین هم باید مجازات شوند.
افرادی که این اقدامات را قبلا هم انجام داده باشند کمک هزینه های مالی به خانوادهشون قطع میشه.
مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اقتصاد تاجیکستان جزء اقتصادهای پیشرو و گفته اندیشمندان اقتصادی یکی از کشورهایی که رشد سریع را تجربه میکند تاجیکستان است. اقتصاد کشور در سال 2024 رشد 8.6 درصدی را تجربه کرده و در سال جاری 2025 رشد 8 درصدی را تجربه خواهد کرد. عوامل مؤثر در این رشد چشمگیر عبارتند از افزایش مخارج زیرساختی و افزایش درآمد صادرات طلا. دولت تاجیکستان اخیراً کشف ذخایر پرسود خاکی کمیاب را اعلام کرد که باعث شده آینده اقتصاد کشور را روشن‌تر به نظر برساند. بحران هزینه سوخت در انگلیا. دولت انگلیا پیشتر سالانه مبلغ برای کمک به هزینه برق و گاز زمستانی به بازنشستگان و افراد محروم پرداخت میکرد که امسال این مبلغ قطع و موجب نارضایتی گسترده شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
زمانی که ریچل ریوز وزیر خزانه‌داری انگلیس گفت دولت ناچار است کمک هزینه سوخت زمستانی مردم فقیر را قطع کند، علت آن را اینگونه توضیح داد.
دولت پیشین وعده های فراوانی داد بدون اینکه پولی برای آنها کنار بگذارد. با آن قولهای بدون پشتوانه وضعیت مالی کشور را بی‌ثبات کرد.
دولت انگلیس پیشتر سالانه یک بار مبلغی برای کمک به هزینه برق و گاز زمستانی به بازنشستگان و افراد محروم پرداخت می کرد که امسال این مبلغ قطع و موجب نارضایتی شده است.
به نظرم این کار کوتاه بینانه است. دولت در زمان تبلیغات انتخاباتی امسال از این حرفا نمی زد به همین علت و نیز دیگر سیاست های اقتصادی نامناسب حمایت مردم را از دست داده. در انتخابات آینده تاوان این بیتوجهی به مردم را خواهد پرداخت.
سازمان های خیریه در انگلیس برآورد کردند در ایام سال نو میلادی حدود 4,000 نفر در این کشور به ویژه سالمندان به علت سرمای هوا جان ببازند.
مردم بریتانیا باید بیشترین صورت حساب برق و گاز رو در اروپا و نیز در میان کشورهای صنعتی جهان بپردازند. الان هم که کمک هزینه سوخت زمستانی نیازمندان از جمله بازنشستگان قطع شده، اونها رو در شرایط بدتری قرار داده.
مؤسسه خیریه شلتر یا سرپناه در انگلیس در آستانه سال نو میلادی شمار افراد بی خانمان در این کشور را حدود 44 هزار نفر بیشتر از پارسال و دست کم 354 هزار نفر اعلام کرد که 161 هزار نفرشان کودکند. در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان، مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یک کارشناس افغان با اشاره به سفری رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان به تاجیکستان اظهار داشت این سفر در راستای ارتباط مستقیم با گروه های مقاومت ضد طالبان صورت گرفته است. با گزارش تسنیم، سمع یوسفزای کارشناس و خبرنگار افغان با اشاره به سفر اخیر محمد عاصم ملک رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان به تاجیکستان و دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان همزمان با افزایش تنش‌ها با طالبان اظهار داشت. پاکستان اکنون به دلیل نگرانی‌های امنیتی از افغانستان با طالبان وارد یک مناقشه عملی شده و تلاش دارد تا با دیگر کشورهای همسایه افغانستان در مورد این نگرانی‌های مشترک یک موضع واحد ایجاد کند. و افزود همچنین پاکستان در نظر دارد ارتباط مستقیم با گروه های ضد طالبان و تفاهم با دیگر همسایگان افغانستان را فعال کند. این خبرنگار افغان اضافه کرد پاکستان دو ماموریت جدید آغاز کرده است تا روابط خود را با افراد و احزاب سیاسی و نظامی مخالف طالبان هم از پشتون و غیر پشتون تقویت کند. و همچنین اعلام کرد پاکستان پیش از این نیز در ترکیه، ایران، تاجیکستان و اروپا با نیروهای مخالف طالبان و شخصیت‌های شناخته شده تماس‌های برقرار کرده است. هسته‌ای شدن اندونزیا با نخستین نیروگاهی اتمی. اندونزیا با نخستین نیروگاهی اتمی در دستی ساخت به طور رسمی هسته‌ای می‌شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالومپور.
نخستین نیروگاه اتمی در اندونزی با هدف تولید برق هسته‌ای در حال ساخته.
ساخت نیروگاه اتمی با سوخت توریوم که امن‌تر و کارآمدتر از اورانیوم، اندونزی را رسماً به نخستین کشور هسته‌ای اتحادیه جنوب شرق آسیا تبدیل کرد.
نیروگاهی که در ایالت بانکا بلیتونگ در جزیره کلاسا واقع در سواحل جنوب شرق سوماترا به منظور تولید اولیه 500 مگاوات برق با هزینه بالغ بر 1 میلیارد دلار بابت تحقیقات زیرساخت‌ها و واردات نمونه راکتور سوخت توریوم از کره جنوبی در دست احداثه.
ما از انرژی هسته‌ای استقبال می‌کنیم، چرا که 67% برقمون از نیروگاه‌های تأمین میشه که با سوخت زغال سنگ کار می‌کنه. بنابراین ما با هدف‌گذاری قطعی در تلاشیم ظرف چند سال آینده به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنیم.
انرژی اتمی به عنوان سوختی پاک و قابل اعتماد نه تنها مناسب‌ترین جایگزین برای سوخت‌های فسیلی، بلکه به گفته کارشناسان اندونزیایی بهترین گزینه به جای انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب میشه.
این نیروگاه اتمی میتونه در منطقه‌ای به مراتب کوچکتر از احداث صدها هکتار مزارع صفحات خورشیدی و هزاران هزار توربین بادی انرژی پایدار، پاک و ارزان رو تأمین کنه، چرا که راکتورهای کوچک مدولار هزینه های تولید برق هسته‌ای رو به طور قابل توجهی کاهش میدن،
موضوعی که موجب استقبال سرمایه گذاران شرکت های خصوصی اندونزی برای تأمین بخشی از ساخت این نیروگاه شده.
این در حالیه که وزیر انرژی اندونزی اعلام کرده به زودی آیین‌نامه دولت این کشور برای ایجاد سازمان اجرای برنامه انرژی اتمی نهایی میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه معطلی کامیون‌ها در مرز بازرگان ایران با ترکیه. ماه گذشته گمرک ترکیه اعلام کرد کامیون‌های تجاری که از مبدأ ایران وارد خاک کشورش می‌شوند به عوض ظرفیت هر لیتری باکشان باید 28 لیر مالیات پرداخت کنند. با این حال همچنان کامیونداران با مشکلات زیادی برای عبور و مرور از مرز ترکیه مواجه هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا مرز بازرگان، توقف بیش از 1000 کامیون در پشت مرز و خودداری رانندگان از حمل بار به مقصد ترکیه و اروپا. علت تصمیم گمرک ترکیه در مرز بازرگان مبنی بر لغو معافیت مالیات بر سوخت رانندگان کامیون‌های ترانزیتی.
بعد از 7 روز اینجا خوابیدیم، یه جریمه اینجا پرداخت کردیم که خروج چیم از مملکت، 30 میلیون اینجا پول دادیم. قرارم بوده که ما چی بریم ترکیه رو مثل همیشه رد بشیم. بعد اعلام کردن که آقا ترکیه لیتری 28 لیر جریمه از ما میخواد. دیدیم حساب کردیم، دیدیم الان لیتریش یه باک ما 60 میلیون تومان هم باید پول بدیم به ترکیه.
گازول خودمونه، یعنی ترکیه یعنی به ما گازول نمیده ولی داره 28 لیر پول مفت ازمون میگیره.
170 میلیون کرایه برای بلغار گرفتم، چیز حدود 270 میلیون هزینه من میشه. این 100 میلیون کی باید جبران خسارت بکنه؟
این آقا که اروپا میره 1400 تا گاز میگیره، 1400 تا 28 لیری که حساب بکنی چیزی حدود 98 میلیون تومان باید ایشون بده.
طی نامه‌های جداگانه‌ای که برای وزرای محترم انجام دادیم هنوز هیچ گونه جواب قانع کننده‌ای دریافت ننموده ایم.
8 دی بود که ترکیه معافیت باک استاندارد برای وسایل نقلیه تجاری به جز اتوبوس ها از مبدأ ایران را لغو کرد و به ازای هر لیتر 28 لیر مالیات وضع کرد، یعنی افزایش 155% مالیات. همچنین رانندگان ایرانی در گمرک صدرک جمهوری خودمختار نخجوان و گمرک دلوجی کشور ترکیه دچار مشکل مشابه شده و گرفتار شده بودند که با رایزنی سرکنسول کشورمان با مقامات گمرک این جمهوری مشکل آنان رفع شد.
با عزیمت به مرز صدرک با حضور مقامات گمرکی نخجوان ضمن گفتگو با حدود 100 راننده ایرانی موجود در این مرز مسائل و مشکلات اونها بررسی شد. تعدادی از رانندگان ایرانی به ایران برگشتند، البته تعداد دیگری نیز ترجیح دادند منتظر نتایج مذاکرات آتی مقامات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در این ارتباط بمانند.
حالا بعد از یک هفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری از برگزاری جلسه با مقامات ترکیه در 17 دی برای حل مشکلات رانندگان ترانزیتی خبر داده. انتظار می‌رود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان راهداری، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های مسئول برای رفع این مشکل اقدام عاجل کنند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخباری ورزشی باشد. ۱۷ داور از تاجیکستان به فهرست داوران فدراسیون جهانی فوتبال در سال 2025 شامل شدند. با گزارش خاور به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا فهرست داوران را که در سال 2025 بازی های بین المللی را قضاوت خواهند کرد منتشر کرد. تعداد سهمیه هیئت داوران تاجیکستان نسبت به سال 2024 از 14 نفر به 17 نفر افزایش یافته است. لیست داوران بین المللی از تاجیکستان شامل 17 داور از جمله 6 داور فیفا، 8 کمک داور فیفا و 2 داور فوتسال فیفا است. گلمراد سعدالله و زحل خوجن‌نظر و که در لیست داوران ویدیویی فیفا قرار گرفتند حق قضاوت مسابقات بین المللی را به عنوان VAR دریافت کردند. در جام ملت‌های آسیا 2025 حریفان تیم ملی فوتبال جوانان زیر 17 سال تاجیکستان مشخص می‌شوند. روز 23 ژانویه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا واقع در شهر کوالالومپور مالزی قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 2025 بین تیم ملی فوتبال جوانان زیر 17 سال برگزار می‌شود. با گزارش خبر به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، کنفدراسیون فوتبال آسیا روش و ترکیب سبدهای مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 2025 را از بین تیم‌های منتخب جوانان زیر 17 سال اعلام کرد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان با همراه تیم‌های استرالیا، یمن و ازبکستان وارد سبد دوم شد. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2025 بین تیم‌های ملی جوانان زیر 17 سال روزهای 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می‌شود. تیم‌هایی که به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا می‌کنند مجوز حضور در جام جهانی 2025 قطر را کسب خواهند کرد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
ترور ناجوانمردانی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرماندهی بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی ایران به دست تروریست‌های آمریکایی که منجر به شهادت این چهره برجسته شد همچنان یکی از نقطه‌های مورد بحث در سطح رسانه‌ها و دایره‌های خبری سیاسی دنیا است. آگاهان و کارشناسان و سهامنداران میگویند شهید سلیمانی نه تنها به خاطر نقش آفرینی های نظامیش در میدان های جنگ، بلکه به دلیل تفکر و دیدگاه های عمیقش نسبت به مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مظلومان شناخته می شود. شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تجسم واقعی روحی ضد استکباری در عصر حاضر بود. وی به عنوان یک فرمانده نظامی و با یک دیپلمات ماهر همواره بر این باور بود که قدرت‌های استکباری به ویژه ایالات متحده و همپیمانان آن در تلاش هستند تا برای تأمین اهداف خود و تسلط بر جامعه‌های مستقل و آزاد نقشه‌های را طراحی و اجرا کنند. شهید سلیمانی معتقد بود که استکبار جهانی همواره در تلاش است تا با استفاده از جنگ‌ها، تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی استقلال و تمامیت سرزمینی ملت‌ها را به خطر بیندازند. در راستای این خصوصیات سردار سلیمانی است که دکتر رجب سفروف دانشمند تاجیک مقیم روسیه چنین می‌گوید:
جناب آقای قاسم سلیمانی اصلا یک نماینده نظامی ایران حساب نمیشه. ایشون یک متفکر نظامی برجسته دنیا است. نظرات ایشون کاملا استراتژیک و خیلی عاقبت دنیا را دارن تعریف میکنن. بنابراین به نظر بنده تأثیر ایشون در رابطه با آن که هماهنگی های خوبتر این دو کشور داشته باشن خیلی مؤثر و خیلی مهم بود. منافع مشترک و نقطه لحظه حساسی که هر دو کشور با آنجا رسیدن که وقتی آن رسید است که در بعضی مورد هماهنگی های خوبتری داشته باشن که بر نه تنها به نفع این دو کشور در جایگاه هندوکش در منطقه و جهان است، بلکه دنیا را داره از بعضی فلاکت هایی که امریکا و کشورهای غرب و عربان کشورهای عربی دوچاری مبتلا و این مردم رو با این کار انجام میدن نجات بده.
گفتنیست شهید حاج قاسم سلیمانی نه تنها پرچمدار و نماد مبارزه با استکبار جهانی، بلکه دایی یک تفکر استکبار ستیز بود. او شاگرد ممتاز مکتب امام خمینی رحمت الله علیه بود که در مبارزه با استکبار مرز نمی شناخت. حضور او در صحنه های مبارزه با استکبار جهانی و داعش که ساخته امریکا بود همه سرمایه گذاری ها و تفتیه ها علیه دنیای اسلام را بی اثر کرد. او با طراحی های هوشمندانه هسته مقاومت را در کشورهای سوریه و عراق بنیان گذاشت، دشمن صهیونیستی را به تسلیم وادار کرد و با سازماندهی، آموزش و انسجام نیروهای رزمنده در برخی کشورهای اسلامی روحیه خودباوری را بر رزمندگان مسلمان تزریق کرد و آنان را به میدانهای مبارزه با استکبار و صهیونیسم و گروههای تکفیری کشانید. او با ادعای رسانه‌های خارجی یک دیپلمات نظامی پرنفوذ در منطقه غرب آسیا بود. شهید سلیمانی نقش دارای اهمیتی در مقابله با تروریست‌های تکفیری داعش داشت و با مشاوره‌هایی که می‌داد کمک بزرگی به عراق برای جلوگیری از سقوط شهرهای بیشتر این کشور کرد. این در حالی که خود شهید سلیمانی مبارزه جبهه مقاومت را الهام گرفته از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران طی 8 سال نبرد با رژیم بعثی عراق می‌دانست. سردار سلیمانی در این راستا چنین گفته است:
دفاع مقدس ما جنسش اینه، یعنی نسبت به همه دفاع‌های مقدس دیگری که وجود دارد یک حالت مادر دارد، محوریت و قدسیت دارد. نمیتونیم بگیم که اگر دفاع مقدس وجود نداشت، یعنی این نوع دفاعی که در دفاع ما اتفاق افتاد که موضوعات معنوی در اعلاترین شکلش بروز داده شد. تبلیغات دینی در اعلاترین شکلش بروز داده شد. موضوعات اعتقادی و عبادی در اعلاترین شکلش بدون ذره انحراف نمایش داده شد. ایثار، جهاد، شهادت در اعلاترین شکلش نشون داده شد. مدیریت و رابطه در واقع مدیر و زیر مجموعه دقیقاً اگه بخوایم تطبیق بدیم با نادرترین صحنه های صدر اسلام قابل تطبیقه. بنابراین دفاع مقدس در همه موضوعات یک قله. اینها سلسله جبل این قله هست، قله دماوند، قله مرتفع اساسی البرز که طول البرز 1000 کیلومتره، اما اون معرفش دماوند. دفاع مقدس به نسبت همه این دفاعها نسبت این قله دماوند را به این سلسله جبل طولانی البرز داره، یک ارتفاعی داره، مرتفعتر از همه اینا هست. اینا دامنه های او هستند، سلسله قلل اون هستند. بخوایم واقعا تشبیه بکنیم اینا باید بکنیم.
تحلیلگران تحولات غرب آسیا و مسائل نظامی میگویند سردار شهید سلیمانی مرد میدان مقاومت در عرصه بین‌المللی بود. نقش مدیریتی حاج قاسم سلیمانی در سازماندهی و نظام بخشیدن با جبهه مقاومت نقش بی‌بدیلی بود. او موفق شد تا با نفوذ و اثرگذاری در جامعه های قبیله عراق، سوریه و لبنان و همین طور فلسطین اتحاد و همدلی را میان آنان ایجاد کند و جبهه مقاومت را وحدت بخشید. او با این تدبیر اجازه نداد که نظام سلطه و استکبار که قصد تجزیه این کشورها را داشت به اهداف شوم خود دست پیدا کند. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سپاه قدس و جبهه مقاومت اسلامی توانست هم سایه جنگ را از مرزهای جمهوری اسلامی ایران دور کند و هم رژیم صهیونیستی را در یک تنگنای سخت قرار دهد. نتیجه ترور حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکا باعث شکلگیری انرژی و روحیه نوی در جغرافیای وسیع منطقه و فرامنطقه برای یک انتقام سخت بود، انتقامی که بخشی از آن خاتمه دادن به حضور آمریکایی‌ها در این منطقه محسوب می شود.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می کنیم. دوشنبه میزبانی پزشکیان، رئیس جمهور ایران به دعوت رئیس مجلس ملی تاجیکستان به دوشنبه سفر میکند. بزرگداشت سردار سلیمانی و شهدای محور مقاومت در روسیه و دومین همایش بین المللی سغد چهار راه بزرگ ابریشم. با پایین مجموعه خبری رسیدیم. خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. برنامه ارمغان موسیقی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم
با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش‌آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. دوستان گرامی، در این لحظه از برنامه تصنیف سحر بلبل را با صدای حسام الدین سراج تقدیمتان می‌کنیم.
از آن رنگ رخم خون در دل افتاد،
حسام الدین سراج موسیقی را با آموختن تنبک از 13 سالگی آغاز کرده. سپس سنتور را در اصفهان نزد استاد ساغری آموخته و برای تکمیل آن از اساتیدی چون فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار بهره جسته است. در زمینه آواز از محضر مرحوم استاد محمود کریمی و استاد محمد رضا شجریان استفاده کرده است. در حال حاضر هم به اغتنام فرصت از محضر اساتید موسیقی و تحقیق در شیوه قدما بهره می برد. همینک ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج را با هم می شنویم.
عزیزان، استاد سراج شاگردی و تعلم را بالاترین توفیق زندگی خود می داند و به همین لحاظ به موازات آموزش موسیقی تحصیلات خود را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داده و موفق به اخذ فوق لیسانس معماری از آن دانشگاه و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر شده است. در برخی از آثار که با صدای او شنیده ایم، مانند باغ ارغوان، شرح فراق، بینشان، آیین رو، نرگس مست، ماه نو و غیره، آهنگسازی را نیز به عهده داشته است. در این لحظه تصنیف دست از طلب ندارم را با صدای آقای سراج تقدیم حضورتان می کنیم. دوستان گرامی، همچنان با برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. با پخش ترانه صلاح از ما چه میجویی این برنامه را در اینجا به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
بلایی که از حبیب